وقل رب زدني علما.
صفحه 220.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. پس چرا نشد که شهرها ایمان بیارن که ایمانشون به اونها منفعت برساند، به استثنای قوم یونس زمانی که ایمان آوردند گرفتاری در زندگی دنیا رو از اونها برطرف ساختیم و اونها رو تا زمان مشخص مهلت دادیم و برخوردار نمودیم. و بعد از داستان موسی علیه السلام و فرعون و بعد نابودی فرعون که البته در لحظه پایانی ایمان هم آورد ولی ایمانش بهش هیچ سودی نداد، حالا می‌فرماید که شهرها هم به این شکلند و مثل فرعون. خیلی از شهرها چرا آخه داره با سرزنش میگه، داره با اندوه بیان می‌فرماید که چرا این همه شهرها نشد که ایمان بیارن، یه ایمان به موقع که ایمانشون بهشون منفعت بده. میگه از کل این تاریخ که گذشت فقط یک قوم به وقت ایمان آوردن، اونم قوم یونس علیه السلام که وقتی اونا ایمان آوردند کشفنا عنهم، از اونا برطرف کردیم عذاب خار کننده، رسوا کننده در زندگی دنیا، عذاب الخزی فی الحیات دنیا، از اونا برطرف کردیم. چون پیامبر یونس علیه السلام قومش رو دعوت داد، خیلی زحمت کشید ولی قومش به مثل باقی قوم ها همچنان کافر شدن، اذیتش کردند، بعد اون رو تکذیب کردن. پیامبر یونس علیه السلام ناراحت شد و اصلا قومش رو ترک کرد، اصلا قهر کرد با مردم شهرش و رفت، در حالی که شهر بسیار بزرگی هم بود و بالاترین عدد قرآن 100,000 100,000 و این 100,000 نفر بیش از 100,000 نفر جمعیت داشته شهر پیامبر یونس علیه السلام که نینوا باشه، پس این شهر پر جمعیت در اون زمان و اونا هر کاری کرد ایمان نیاوردن، ناراحت شد و با خشم و عصبانیت شهر رو رها کرد و رفت و بهشون گفت که خدا عذابتون میده. وقتی پیامبر یونس رفت، خب اونا کم کم یک سری مشاهداتی دیدن در طبیعت، ابرها، چیزهای دیگه، حالا خدا میدونه چه چیزهایی، که متوجه شدن که احتمال داره ما هم به مثل امتهای گذشته الان عذاب بشیم. و پیامبر یونس که رفت حرفای خوبی میزد، از خدا میگفت، از توحید میگفت، آخه ما چرا ناراحتش کردیم، چرا یه آدم صالح، یه جوان خوب رو از دست دادیم و به حرفش گوش ندادیم و الان که عذاب سر ما بیاد. بزرگان قوم به عقل اومدن و اومدن تضرع کردن، گریه کردن، دعا کردن و اون عذاب از سرشون مرتفع شد. خب از اون ورم خود پیامبر یونس علیه السلام چی شد و دوباره برگشت، اون انشاءالله میخونیم در سوره های دیگه، قشنگ توضیح میده که سرنوشت پیامبر یونس به چه شکل رقم خورد. حالا میفرماید که این همه شهرها فقط همین یک دونه شهر بود، نینوا، که به موقع ایمان آوردن و الا اون عذابه تا اون نزدیکا رسید، میخواست اونها رو نابود بکنه و چون ایمان آوردن الله میفرماید ما عذاب را از سرشون برطرف کردیم. بعد که عذاب رفت، میگه هم زندگی دنیا اون خاری و گرفتاری دیگه بهش مبتلا نشدن و هم عمرشون ادامه پیدا کرد و برخوردار شدن، متعناهم، یعنی اونها رو بهره‌مند کردیم تا زمان مشخص که به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. یعنی ممکنه خیلی از شهرها یا کشورها یا انسانها به صورت فردی تو عذاب خاری و گرفتاری دنیا هستن، نمیمیرند و زنده اند، فرصت دارند، منتها با خاری و گرفتاری دارند در زندگی دنیا میچرخند، این میشه عذاب الخزی فی الحیات دنیا و خودش هم خبر نداره که این داره عذاب بی ایمانیش رو میکشه، هزار مشکلات اقتصادی، مسائل دیگه سرش میاد و چون ایمان نیوورده و ایمانش بهش داره منفعت نمیده، با خاری و بدبختی زندگی دنیاش رو میگذرونه و هیچ آرامشی در زندگی دنیا ندارین. خودش جزء عذابه که میفرماید کسی که ایمان واقعی داشت این عذابها رو هم از سرش مرتفع میکنه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. و اگر پروردگار تو میخواست قطعا ایمان می آوردن تمام کسانی که در زمین بودن دست جمعیشون همگیشون. آیا پس تو میخوای مردم رو اجبار بکنی تا اینکه مؤمن بشند؟ حالا میفرماید که الله نمیخواد از قوه قهریه خداییش استفاده بکنه که بندگانش بهش ایمان بیارند. الله از بندگانش ایمان اختیاری میخواد، قانع بشند و به الله ایمان بیارند از صمیم قلب، نه با اکراه اجبار. میفرماید که یعنی این رو بفهم که اگر بنا بود که مردم به هر قیمتی شده ایمان بیارند، الله کاری میکرد که همه مردم مؤمن میشدن. فرعون از متکبرترین افراد و غلدرترین افراد بود، به عنوان یک سمبول در این دنیا ایمان آورد یا نیاورد. اگر خدا میخواست اینجوری کاری میکرد که همه مردم ایمان بیارند، ولی خدا اینو نمیخواد، نمیخواد با اکراه مردم رو مسلمان بکنه. میفرماید که حالا تو ای پیغمبر و شماها میخواید مردم رو با اجبار به سمت ایمان بیارید، پس همش بحث قناعت و اختیاره. یعنی همینم مشخص میشه که هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر که کسی مسلمان بشه نجنگیده، چون اگر میخواست که با جنگیدن کسی رو مسلمان بکنه قشنگ خلاف این آیه بود و پیامبر به هیچ نحوی هیچ کسی رو مجبور به مسلمانی نکرده. پس تمام اون جنگ ها داستانش فرق میکنه، داستانش فقط دفاع از خودشون هست و چیزایی که خود اونها شروع کردن مخالفین. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون. و هیچ شخصی امکان ندارد که مؤمن شود مگر به اجازه الله، و قرار میدهد ناپاکی رو بر کسانی که تعقل نمی کنند. این از اون ور کسی که پایینه در به حساب جهان کفر و در افکار کفره بخواد بیاد بالا، میفرماید که الله به زور اونها رو بالا نمیاره به سمت ایمان، خودشون باید تصمیم بگیرن و بیان ایمان بیارن. این یکی آیه از بالا صحبت میکنه، اونی که تو بالا هست و ایمان آورده. میفرماید اونایی که ایمان آوردن هم به اذن الله ایمان آوردند و اصلا هیچ کسی اجازه نداره، نمیتونه، یعنی قدرتشو نداره. و ما کان لنفسن، هیچ اصلا امکان نداره که کسی ایمان بیاره مگر به اذن الله. یعنی اونایی که ایمان آوردن هم حواسشون جمع باشه که اونها هم تحت سلطه الله هن، اونها هم زیر کرم و مرحمت الله ایمان آوردن، به خودشون مغرور نباشن. و تؤمنه که فعل مضارع هست، یعنی هر لحظه که آدم داره ایمان میاره به اذن اللهه. یعنی آدمی که ایمان داره هم لحظه به لحظه خودش رو باید نیازمند الله بدونه و الله داره اون اذنش رو تمدید میکنه که این شخص مؤمن باشه. تا زمانی که خواهان ایمان هست الله هم بهش اجازه میده. دائما آدم میخواد که خدا بهش هدایت بده، که آدم سر نماز اهدنا الصراط المستقیم، دائما آدم از خدا هدایت باید طلب کنه با همین نمازش با دعاهاش. پس میفرماید اونی که ایمان آوردن به اذن الله بوده. داره بیان میکنه سلطه الله بر کل عالم وجود، بر کافرش که اگر میخواست مجبورشون میکرد و بر مؤمنش که داره به اونها اجازه میده این مرحمت رو در حقشون داره انجام میده که اونها دارن به سمت ایمان میان و هیچی خارج از اراده و سلطه الله نیست و توجه داره میده به ضعف انسانها و به قدرت بی انتهای الله. و میفرماید و یجعل الرجس، رجس ناپاکی، پلیدی، چیزهای بی ارزش رو میگه بر کسانی که تعقل نمی کنن قرار میده، تعقل نمی کنن که بفهمن این مطلب که اونها چقدر نیازمند الله هن، کسی که تعقل نکرد، به این خدمت توجه نکرد، اون انسان قرار برش میگیره چیزهای زندگی ناپاک، افکار ناپاک، اصلا اون چیز خوب و با ارزشی دیگه نصیبش نمیشه. و همین که کسی که تعقل نکرد و با اختیار خودش به سمت الله و ایمان نرفت، این شخص نصیبش فقط میشه رجس و ناپاکی. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بگو نگاه کنید چه چیزهایی هست در آسمان ها و زمین و فایده نمی رساند، نه نشانه ها و نه انذارها از قومی که باور نمی کنند. حالا می فرماید برای اینکه این سلطه الله بر کل عالم وجود رو بفهمید و چقدر آیات و نشانه ها هست که شخص برسه به عظمت الله و به ایمان به الله، می فرماید که نگاه کنید، دقت کنید، قل انظروا، تحقیق و پژوهش کنید، انظروا که در آسمان ها و زمین چه چیزهایی وجود داره، چه چیزهای پیچیده و عظیمی نهفته است. دقت کردید به زمین، به اطرافتون، به آسمان، که قابل حصر و شمارش نیست اون آیات الله و قدرت الله در این عالم. ولی می فرماید قومی که این حرفا رو باور نداره، قومی که ایمان نداره، تمام این آیات قرآن و تمام این نشانه ها در عالم وجود و تمام این انذارها که امکان داره عذاب بشن به مثل اونها، اصلا هیچ کدوم از اینها براش مفید واقع نمیشه. و ما تغن الآیات یعنی مفید واقع نمیشه، یعنی فایده نمیده، یعنی اونها رو بی نیاز نمی کنه، به دردشون نمیاد. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. پس آیا آنها انتظار میکشند به جز به مثل روزهایی که قبل از آنها گذشت؟ بگو پس منتظر بمونید که منم با شما منتظر هستم، از منتظرها هستم. حالا میفرماید این همه آیات نگاه کردید در زمین، نگاه کردید در این آسمان ها، خوندید مقالات، تحقیقات که چه عجایبی در این عالم وجود الله قرار داده، میفرماید که دیگه منتظر چه هستید؟ پس کی اینها به قلبتون رسوخ میکنه این آیات قرآن رو؟ منتظر چی اید؟ منتظر این هستید که به مثل اون کسایی که قبل شما بودن خلو، یعنی اون امت ها و آدمایی که قبل شما زندگی میکردن و اون بلاها سرشون اومد، نیست و نابود شدن، شما منتظرید که به همون سرنوشت دوچار بشید؟ واقعا نمیخواد فکرتون رو به کار بندازید؟ خب باشه دیگه، چی بگیم به شما؟ پس منتظر باشید دیگه. قل فانتظروا، منم با شما منتظرم. ببینید ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اونگاه ما پیغمبران ما رو نجات میدیم و کسانی که همراهش هستن از مؤمنان، اونه که ایمان آوردن، نجات دادن مؤمنان، یا این چنین بر ما حق است مؤمنان رو نجات دهیم. حالا میفرماید که خب شما میخواد ادامه بدید با این وضعیت، نمیخواید این آیات به گوش و قلبتون وارد بشه، ولی دست آخر شما به چه سرنوشتی دوچار میشید؟ میگه ما اون پیغمبران ما، فرستاده ها، انسان های با ایمان رو نجات میدیم. کسی که اینجا نابود میشه شما اید، اونها نجات پیدا میکنن. و الله میفرماید که انسان های مؤمن حق بر ماست، واجب بر ماست، قول دادیم که انسان‌های مؤمن رو نجات بدیم و ما این چنین اونها رو نجات میدیم. چطوری نجات پیدا کردن؟ خب بیان فرمود که چطوری پیامبر موسی علیه السلام رد شد از اون دریا و فرعون بود که غرق شد. پیغمبر موسی علیه السلام و هارون و تمام مؤمنان نجات پیدا کردن و تمام داستانی که قبلا بیان شد. میگه ما این کار انجام میدیم و میفرماید که حتما ما این کار انجام میدیم، اصلا استثنا نداره. ما قول دادیم، بر ما گذاشتیم این واجب رو و ما به این حرفمون عمل میکنیم و اللهی داره صحبت میکنه، قدرتش بی انتهاست و بر کل عالم هستی سلطه داره. این الله داره قول میده و صحبت میکنه. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین. بگو ای مردم، اگر شما در شک و تردید هستید از دین من، پس من بندگی نمی کنم چیزهایی که شما بندگی می کنید به غیر از الله، ولی من الله رو بندگی می کنم، همونی که شما رو وفات می دهد و دستور داده شده ام که از مؤمنان باشم. حالا این آیات و اون مردم میخوان این آیاتو بهش گوش میدن، نمیخوان هم قوه ادراکشون رو به کار نمیبندن و مسیر کفرشون رو ادامه میدن. حالا میفرماید تو به مجموع مردم اعلام بکن که ای مردم، این دین من، اگر شما در دین من شک دارید، این حرفا که مال عرب هاست، این حرفا که مال اون زمان بوده، این حرفا که نمیدونم برای یک سری منافی اینها ساختن، در هر صورت اگر شما تشکیک وارد میکنید در این دین، اما و اگر میکنید و تردید دارید در حقانیت این دین، پس بفهمید که من تصمیمم رو گرفتم، من اون چیزی که شما پرستش میکنید به غیر الله، من اونها رو پرستش نمیکنم. حالا امکان داره یه مکتبی باشه، مکتب فکری که انسانهایی و ایدئولوژیهایی پشتش هست، مکاتب فکری، مذاهب فکری که فکرهایی غیر از افکار دین اسلام ترویج میدن، و امکان داره اشخاصی باشن، امکان داره موجوداتی باشن، زنده باشن، مرده باشن، به هر شکل. میفرماید که اون چیزهایی که شما دنبال میکنید، من به هیچ عنوان اونها رو دنبال نمیکنم، پرستش نمیکنم، من فقط الله رو بندگی می کنم، همون اللهی که شما رو مرگ می دهد، نفس شما، عمر شما و مرگ شما دست اون هست، یعنی اینقدر اون الله در زندگی شما نقش داره. من این الله که همه کاره هست در عالم وجود و حتی در حق شما کاملا سلطه داره، من این الله قدرت من رو بندگی می کنم. و می فرماید که به مردم بگو و من امر شده که جزء مؤمنان باشم، و ان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، و این که چهره ات رو برای دین محکم و استوار ساز، به صورت حنیف، حق گرا و مایل به حق و روی گردان از باطل، و از مشرکان مباش. در ادامه توضیح بده به مردم دنیا، بهشون اعلام بکن که همچنان الله به من امر کرده که تو چهره ات رو برای دین استوار ساز، یعنی تو دیندار باش، یعنی وجودت رو بذار برای این دین، براش مایه بذار، محکم استوار به این دین رو کن. اقیم وجهک للدین حنیفن، حنیفن یعنی این که توجه به راه های انحرافی نکن، به اون مکتب های فکری، به اون صحبت های شرکامیز، به اونها توجه مکن و از همه باطل ها رو بگردون، فقط روت رو به سمت حق بکن و همیشه حق خواه باش. این میشه حنیفن. و میفرماید که به من امر کرده که از مشرکان مباش، کسی که روش به سمت غیر از دین حق باشه میشه مشرک و تو جزو اونها مباش. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. و به غیر از الله هیچ چیز رو فرام مخوان، اون چه که نه به تو منفعتی میرساند و نه ضرری، که اگر این کار انجام دادی بدون شک که تو از ظالمان خواهی بود، و باز اعلام بکن در ادامه که الله به من امر کرده که تو به غیر از الله به سمت هیچی دست دراز مکن، چیزهایی که نه نفعی به زندگیت اضافه میکنه، به سرنوشتت، به خوشبختیت، نه هم به تو ضرری ایجاد میکنه، که اگر تو به سمت اینها میل کردی در این صورت، فان فعلت این کارها رو انجام دادی، فانک اذا من الظالمین، از ظالمان خواهی بود. حالا این آیه میفرماید که الله به من اینجوری گفته، رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم. حالا دیگه حساب کار دستمون بیاد که پایین تر از رسول الله ما بقی مردم چقدر باید حواسمون جمع باشه به این دین و به این توحید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.